السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس خارج أصول هست، روز پنجشنبه 2/2/1400، درس 106 تحت عنوان قاعده لازرت و لازرار، که عرض شد یکی از فروعات این قاعده اینه که منظور از رفع حکم این است که چه انسان بداند که این حکم ضرری است، چه نداند. به طور کلی این حکم منفی است، یعنی وقتی انسان مواجه شد که یه حکم ضرری بود، مثل وضوء، غسل یا حج، این نباید انجام بشه، و اگر انجام داد و میدانست که این حکم ضرری هست، عرفاً براش ضرر داره، این عبادت میشود باطل. و اگر هم نداند هم علل قاعده باید باطل باشه، نداند هم باید باطل باشه، چون گفتیم که رفع حکم تابع واقع هست، چه طرف بداند چه نداند، همین که ضرر محقق شد حکم مرفوع می شود. ولی خب در صورت جهل آقایون حکم به صحت کردند و گفتن اگر نمیداند اون نه در واقع فعلیت نخواهد داشت، اون صحت مرفوع نخواهد شد. خب حالا اینجا صحبتی که آیا به صرف این که طرف جاهل بود میتونیم حکم به صحت بکنیم، صرف جهل کافیه، یا این فقط مقتضیه حکم به صحته، یعنی در واقع احتیاج به دلیل داشتیم برای صحت، یک عمومی یک اطلاقی باید در بین باشد تا ما نسبت به اون حکم ضرری که ضررش برای ما مجهول است حکم به صحت کنیم، که این عام یا مطلق شامل این مورد بشود. برای اینکه مثل وضو یا مثل غسل یا مثل همین روزه ضرری مشمول واقع نشود نسبت به دلیل لازرر، و در واقع مانعی نباشد از صحت، مانعی از حکم به صحت نباشد. خب شما میگید جهل عدم المانع رو درست میکنه، میگه مانعی از حکم به صحت چیه؟ نیست. ولی خب در باب علت گفتن که عدم المانع مقتضی شرط، اینا باید فراهم بشه تا شی تأثیر بکنه. اینجا فقط جزء العله محقق شده که عدم المانع من الصحت. چرا عدم المانع من الصحت؟ چون جاهلیم که روزه برای ما ضرر داشته، بعدن فهمیدیم. خب این کافیه در صحت نیست، باید احراز مقتضی هم بکنیم، بعد احراز مقتضی کنیم و به دست بیاریم که ادله شامل چنین موردی میشه، بعد ادله صحت. و این احراز مقتضی یعنی دلیل صحت علاوه بر عدم المانع متوقف است بر یکی از دو امر، به نحوه مانع الخلو، یعنی یکی از دو امر باید باشه تا ما حکم به صحت بکنیم. امر اول اینه که لا یکون الاضرار بالنفس حرام، مثلا عقیدمون این باشه که اضرار به نفس حرام نیست، البته اضرار به نفس تا حدی که به هلاکت نرسه یا به حدی که به نقص عضو یا قطع عضو منجر نشه، بگیم این ضررهای جزئی که حرام نیست مرتکب شدنش، یه خود تب میکنه، یه خود فشارش بالا میره، یه خود بیماریش طولانی میشه، این ضررها مرفوع نباشه. پس از یه طرف جاهله به این که در واقع این حکم براش ضرر داره، از طرفی هم اگرم این حکم رو مرتکب میشه، روزه رو میگیره و به خودش ضرر میزنه، عقیدمون این باشه که ضرر تا حدی که مثلا باعث تشدید تب بشه این حرام نیست، تا وقت فعل که روزه باشه مثلا یا غسل بشه بعد حرام. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نظرش همینه، میگه که ضرر به جمیع مراتبه مرفوع نیست، ضرر اگر به حد هلاکت و نقص عضو برسه این در واقع چیه؟ مرفوعه. و یه لنگه دیگه از اون دو امری که صحت متوقف بر اونه این که ما بگیم نهی متعلق به عنوان تولیدی یعنی اضرار به نفس سرایت به وضو نمی کنه. درسته که شارع گفته که به خودت ضرر نزن و هر شکلی ولو کم، یک امر دیگر است رو بگیم شارع گفته که به خودت ضرر نزن ولو کم، این حالا اگه طرف اومد در صورت جهل به خودش ضرر زد چه کم چه زیاد، بگیم این سرایت به اصل وضو نمی کنه، سرایت به روزه نمی کنه، روزه چیزیست و اضرار به نفس چیز دیگری، یعنی این تولد رو قبول نکنیم، نپذیریم که از اضرار به نفس در حقیقت حرمت و مبغوضیت نسبت به استعمال آب یعنی وضو لازم میاد. و به عبارت دیگر بگیم حرمت از اضرار ترشح نمی کنه به وضو، بله یه حرمتی داریم الاضرار به نفس، الاضرار به نفس حرام، ولی این اضرار شیئون و الوضو شیئون آخر. درسته که ما با استعمال آب داریم به خودمون ضرر میزنیم، ولی از اون طرف یک معنونی، یه مسببی، یه نتیجت الفعلی ازش حاصل میشه به نام وضو، به نام طهارت، ولی اون طهارت حرام نیست، مبغوضیه نیست. و روی مبنا بیم بگیم خب درست اضرار به نفس حرامه، حالا قد متعقنشون اضرار درجه بالا، ولیکن حرمت سرایت به اون نتیجه یعنی وضو و طهارت نمی کنه. اینم یک ام. پس آقای خویی خواست بگه که اگر خواستیم در صورت جهل حکم به صحت وضو غسل یا روزه بکنیم، متوقف بر یکی از دو امره به نحو مانعت الخلو، یکی این که بگیم اضرار به نفس تا به حد هلاکت نرسه حرام نیست، پس این وضو این روزه درست باعث ضرر شده ولی حرام که نبوده که، خب پس بشه و صحیح، البته در صورت جهل. یا نه قائل بشیم به این که مبغوضیت از عنوان سرایت به معنون چیه؟ نمی کنه، که معنون ما عبارت شده از وضو، طهارت، روزه. خب اینجا وقتی سرایت نکرد دو ام بود، دو چیز بود و این تولید رو قبول نکردیم، پس بنابراین از یه طرف مرتکب حرام شده و از یه طرف هم اون کاری که انجام داده مثل وضو، مثل غسل، مثل روزه یا حج محکوم به چیه؟ صحت. یه نظرم به حضور انورتون فقها دارن غیر از اینی که آقای خوی الان فرمود، که اون لنگه سوم این مانع القلوب میشه، که ما بیایم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، بگیم از یه طرف فعل منهیه چون بالاخره اضرار به نفس، اضرار به نفس و حرام بدونیم، حالا چه کمی چه زیادش، قد متعقنی زیاد، این روزه اضرار به نفسه، این نهی داره. از اون طرف بالاخره روزه است، عبادته، اون مطلوبیت نفسی خودش رو داره، یعنی لولا الاضرار فی حد نفسه روزه عبادتون مطلوبتون، یا غسل عبادتون مطلوبتون، وضو همینجور. خب پس هر دو هم داره، هم داریم بر این عبادت، هم نه داریم از اضرار. این میره تحت عنوان باب تزاحم، نه تحت عنوان باب تعارض. تعارض تنافی معلول دلیلین بود، دو تا دلیل معلولشون متنافی باشه، مثلا دلیل میگه که افعل، دیگری میگه لا تفعل نسبت به شیء واحد، یه دلیل میگه یجب، یه دلیل میگه چی؟ یحرم. اونم در مقام جهل و تشریع، در مقام جهل و تشریع تعارض شده از ناحیه جهل شاره، ولی ماننفی از باب تعارض نیست، حسابشی که بکنیم از باب تزاحمه. چرا؟ چون هر دو ملاک داره، هر دو ملاک داره، یعنی هم امر ملاک داره که روزه باشه، هم نه ملاک داره که اضرار به نفس باشه. منتها در مقام عمل مکلف گیر کرده، نمیدونه چکار کنه، حالا بیاد روزه رو بگیره امتثال امر بکنه، خب این مستلزم چیه؟ نهی دیگه، نهی هم داره آخه، اضرار به نفسه. وقت در مقام امتثال و عمل مکلف قادر نیست که هر دو رو امتثال کنه، بخواد روزه بگیره مستلزم نهی و اضراره، بخواد به قول معروف روزه هم نگیره که امرو زمین زده و رعایت چیه؟ نکرده. پس تضاهم میشه در مقام عمل بین امر و نهی، و اشکال نداره که ما حکم به صحت احد متضاهمن بکنیم و بیایم بگیم که این وضوع با جهل، با جهل به ضرر صحیحه، این وضوع احد المتضاهمن، چون دیگری به ما نرسیده، چون نمیدونیم ضرر داره. اینو دقت بکنید، در مقام امتثال نهی فعلیت نداره، نهی فعلیت نداره چون نمیدونم ضرر داره، به زعم این که عمد داره میرم امتثال میکنم، قصد قربت میکنم، روزمو میگیرم. پس درسته که تزاحمه، ولی یکیش فعلیه، یکی چیه؟ شأنی و یا بفرمود اقتضایی و بالقوه است. وقت مکلف در فرض مسئله لا یعلم که وضوع براش ضرر داره. این که میگیم احد المتزاحمن یعنی صحت مقدم میشه، ام مقدم میشه، به خاطر اینکه امر رو میدونه، نهی رو نمیدونه، هرچند هر دو ملاک داره در واقع، ولی یکیش ملاکش هنوز به حد علم برای مکلف نرسیده، پس حکم میشه به صحت وضوع، چون در واقع با جهل عمد داره. اینو فقها ها میگن، اینم راه حل چندو سوم، که ما بیایم بگیم که همین که طرف نمیداند که در حقیقت این عبادت منهی هستش، حکم به صحت میشه للجهل. میگیم خب جهل فقط کاری که میکنه چکار میکنه؟ عدم المانع رو درست میکنه، مانع رو از سر راه بر میداره، ولی مقتضی میخواییم، مقتضی صحت میخواییم برای اینکه علیت تمام بشه. مقتضی هم گفتیم که شمول عدله است، اطلاقات عمومات. وقت گفتیم یکی از این سه چیز، یا بیایم بگیم اضرار به نفس حرام نیست تا به حد تهلکه نرسیده باشه، وقت این روزه که طرف رو هلاک نکرده، نمیدونستم ضرر داره، صحیحه. یا مبنای دوم رو قبول بکنیم که بگیم که نهی متعلق به عنوان استعمال الماء، این صلاحیت به خود طهارت، خود وضو چیه؟ نمی کنه و این سببیت و مسببیت رو قبول نکنیم. بگیم استعمال الماء حرامون، ولیکن وضوی حاصل از استعمال آب یا امساک حرامون، ولی صوم حاصل از این امساک چیه؟ صحیحون. این سرایت رو و این تولید رو قبول نکنیم. و یه راه حلم که همون جواز اجتماع امر و نهی و تضاحم و تقدم در حقیقت چی؟ امر. وقت یه مقدار توضیح بدیم این بچی رو که آقای خویی گفت که عدم تولید و اینکه اضرار به نفس مستلزم حرمت نمی شود، برای اینکه عنوان محرم مثل اضرار به نفس با استعمال آب با اون نتیجه که ازش حاصل میشه که عبارت باشد از وضو، خوب دقت کنید، این دوتا اگرچه در نظر عرف در حقیقت موجودین چی؟ به وجودن واحد هستن، دو چیز که نیست، که یه چیز استعمال آب میکنی میشه بعد چی؟ غسل. امساک میکنی میشه بعد وضو، میشه بعد روزه. بله اینا اگرچه به حسب ظاهر یکیه، ولی خب به حسب دقت فلسفی متغایره، یکی مولده یکی مولد و منه، به حسب فلسفی متغایره. مثلا استعمال الماء شیئون، وضوع و طهارت حاصل از استعمال الماء شیئون آخر. پس اینجوری وقتی که اینا در حقیقت به دقت عقلیه دو چیز است، ولی عرفن میگن چیه؟ اینا یه چیزه. مثل این که مثلا فرض بکنید شما الان جلو پا طرف پا میشید، همین که پا میشید عرف میگه یعنی تعظیم. اگه پا نشدی چی میگه؟ میگه ها بی احترامی کرد، حد که حرمت کرد. یا مثلا طرف میاد به طرف چکار میکنه؟ فوش میده. این فوش مستلزم حد که اگه فوش ناموسی به طرف داد و گفت نه من منظورم حد که حرمت نبوده، بیا فوش آب داد، خب میخواد منظورت باشه میخواد منظورت نباشه، فوش همان و حد همان. این که جلو پای طرف میسی احترام القادم میکنی، این لازمش تعظیمه، میگن ها احترام کرد، یه جلو پاش مثلا پاشد یا چند قدم او رو بدرقه کرد. اینا عناوین تولیدی هستن و در واقع بینشونم جدایی چیه؟ نیست. یعنی یکی که حاصل شد دیگری به خودی خود چیه؟ موجود میشه. پس این عنوانایی که ما میگیم اگه در نظر عرف دو چیز حساب بشه، خب این حرفا رو ما پیاده میکنیم، دو چیز پیاده بشه، مثلا بیایم بگیم که استعمال الماء شیئون، وضوء شیئون آخر، که اون نتیجه باشه. خب حالا در اینجا عرض میکنیم که اما اگه برای کل از این دوتا وجود مغایر با دیگری نباشه، اگه وجود مغایر نبود آره به مشکل برمیخوریم. اگه کان لکل من الامرین موجود مغایر لوجود الاخر عرفن، مثلا همی که عرض کردیم، خب مانعی نداره دو چیزه. حالا به دقت عقلی ممکنه برگشت بکنه به اتحاد، ولی وقتی میگیم دو چیزه عرفن دو چیزه، نتیجمون رو میگیریم و میگیم در این صورت لا یترشح الحرمه من احدهما الی الاخر. بعد مثل اونجا نیست که بیایم بگیم قیام ملازمه داره با احترام، بیایم بگیم فوش ملازمه داره با چی؟ حد که حرمت. نه، عرف بین اینا مغایرت میبینه، مغایرت که دید وقت لا تترشح الحرمه من احدهما الی الاخر. یه مثال عرفی، مثلا ما چوبو میاندازیم تو آتش، خب این القاء الحطب فی النار شیئون و احتراق شیئون آخر، دو چیزه. میگن هیزم آورد و آتیش انداخت، اما احتراق دیگه دست ما نیست. اینا عنوان در حقیقت تولیدیه، ولی در واقع دو چیزه. آره، لذا طرف رو عقاب میکنن برای اینکه چرا القاء حطب کردی و باعث آتش سوزی شدی مثلا. خب این حساب شد. پس این مبنا که بیان بگیم که تولید در کار نیست، اینم مثلا یه چیز. وقت بیان بگیم که در حقیقت در فرض اول که اتحاد وضو با اضلال به نفس باشه، اونجا رو کاریش نمیشه بکنی، این مساق محرمه. اگه فرض کنیم اینا یکی هم، برای اینکه اضلال خب حرامه و اضلال همان و وضو هم چی؟ همان. خب اینا دو چیز نیست. یه اتحاد عرفی مثلا اگه باشه خب نمیشه کاریش بکنیم، باید بگیم که وضو روزه باطله. اما فرض دوم که بگیم عرف بین این دوتا مغایرت میبینه، نه، یه اضراری وارد کرده به نفس خودش با یه امساک، روزه هم گرفته. آقای خوی رحمت الله تعالی علیه در ما نهنفی، یعنی وضو در حال زرد البته با جهل، یا روزه در حال زرد با جهل، اینو از قبیل فرض اول میدونه. از قبیل فرض اول. اول یعنی چه؟ از قبیل فرض اول یعنی میگه اول وضو رو و طهارت رو، امساک رو و روزه رو در حقیقت چی میدونه؟ مساق این میدونه که میگه خلاصه تعبیرش اینه، المتولد من الاضرار به نفس به سمال ما مساقن له. مساقن له یعنی محرم. لأن ما یوجب و وجعل این قبل هم ما، یعنی استعمال المال الوضو یکون و مساقن للاضرار عرفن. آره، البته این نظر طبق فرمایش آقای صافی اصفهانی که از شاگردان ایشون بوده است و هدایت و طالب رو نوشته، تقریرات درس ایشون، میگه این نظر نظر سابق آقای خویی بوده ولی بعد از این نظر برگشته، این عنوان تولیدی رو و اتحاد رو قبول نکرده، نپذیرفته. تو دورای بعد اومده گفته نه، ای از قبیل ثانیه، یعنی اتحاد نیست، یعنی اضلال به نفس شیئون، وضو شیئون آخر، امساک شیئون که اضلاله و صوم شیئون آخر. گفته اتحاد نیست و در حقیقت از این را خاصه بیه حکم به صحت میکنیم. یه عنوان تولیدی به این معنا پذیرفته نشده. و این کان الاضرار حرامن فالوضوء بالصوم و غیر ذلک مما یوجب نقصن فی النفس یکون مساقن للاضرار. البته آقای خویی هر اضراری رو، اینم گفتیم قبلا، رو حرام نمیدونه. فرض کنید میگه اگر چنانچه این خب منجل به یه اضرار شدید مثلا کلیه از کار افتاد، آب نخورد، اینا، بله دیگه نقص عضو میشه، یه عمل میشه باطل و سرایت کرده اون حرمت، اون اضرار که حرام بوده به چی؟ به صحت، و عملو کرده حرام و این حقیقتا یقعو چی؟ باطلا. هدایه در اصول جلد سوم صفحه 564 به تقریر آقای شیخ حسن صافی اصفهانی، البته درس آقای خویی رو تقریر کرده. بعدیشون میگه رجع سید الخویی به دولت الاخیره، آقای خویی در دوره اخیره رجوع کرد، برگشت، انها زد دعی و قال به صحت الوضوع، گفت نه، یه عنوان تولیدی نیست، یه از قبیل دومه، یعنی تعدد عنوان اضرار محرم با وضوع. گفته که دو چیزه، مثل همون حطب و احتراقه. گفته بعد اضرار به نفس شیئون حرامون، امساک شیئون حرامون در صورت زرد، ولیکن عمل صحیحه، عمل باطل چیه؟ نیست، وضوع صحیحه. نکتشم اینه، لعدم سرایه، لعدم سرایه که ما فلفرز ثانی، این هدایه فلاصول جلد سوم صفحه 564 و همچنین مصباح الاصول جلد دوم صفحه 606 مصباح الاصول آقای خویی. البته ما از مصباح بازم آدرس داریم که دو جا مطرح میشه این بحث، جلد دوم صفحه 603 و همچنین 613 و 614. برای اون نکته مقدار بیشتر تأکید کنم که به نظر بنده این درسته، این بحث انبان و خیره و سرایت و اینا یه خود مشکله. زای خویم در دوره اول قائل به اتحاد میشه، میگه عمل که حرام شد دیگه صحت هم دیگه سوال میره و دوباره از این بر میگرده، ولی بهترین راه هم راهیست که فقها گفتن، مشهور گفتن، که در صورت جهل ما بیم حکم بکنیم به صحت عمل. راهش هم جواز اجتماع امر نهی. جواز که میگیم این مبناییه، عده قائل به جواز، جواز یعنی امکان اجتماع امر نهی در خارج، یعنی میشود شارع به یه چیزی هم امر بکنه هم نهی بکنه، منتها به جهت تعدد عنوان. راهش اینه، مثلا همین روزهی که ضرره به نفسه، از اون طرف که ضرره یه عنوانه، از اون طرف که عبادت عنوانون آخره. اینا دوتا عنوانه، دوتا معنون درست میکنه و این عنوانان به معنون سرایت نمیکنه که مثلا یه چیز بشه. نه، در این عنوان میمونه، امرم در اون عنوان میمونه. این دوتا عنوان به معنون که روزه باشه سرایت نمیکنه. سرایت به این معنا از باب شما امر نه، نه از باب این که دو چیزند و فلان و اینا. وقت اجتماعی حرفشون اینه، قائل به تعدد عنوانن، میگن اشکال نداره شی واحد به عنوان مأمور به باشه، چون این الان روزه است، عبادته، مطلوبیت نفسیم که داره و به عنوانی چون ادلال به نفسه منهی و انهه، و دو چیز، یک ام یک نه، در شی واحد اجتماع بکنه، این امکان داره. منتها حالا که اجتماع کرد خوب دقت کنید، یه وقتی که ما عالم هستیم به این که این روز برای ما مزله، عالم هستیم، خب اونجا اگه قائل به اجتماع شدیم میگیم که رسمن چوب میخوره، رسمن چوب میخوره اجتماع، ولی روزه صحیحه، میگن چرا عمدن کار کردی، فعل حرام انجام دادی، اضرار به نفس داشتی، ولیکن عملش محکوم به صحت، نتیجه اجتماعی. اگه امتناعی شدیم، امتناعی میاد میگه که نه، نمیشه که امر و نهی جا جمع بشه. وقت امر و نهی که جا جمع نشد، میبرید سراغ باب تزاحم، میگه حال کدومو مقدم کنیم؟ تزاحم دیگه، نمیشه هم امر باشه هم نهی باشه. بعد مثلا ادهی جانب امر رو مقدم میکنن، میگن مثلا او اهمیت داره، عده جانب نهی رو مقدم میکنه. وقت ما نهنفی اگه از باب به اصطلاح همین امتناع اجتماع باشه، خب جانب نهی رو مقدم بکنیم، باید بگیم این روزه باطل. اگه جانب امر رو مقدم بکنیم، میگیم نه، نهی نیست، روزه چیه؟ صحیحه. ولی اگر از باب اجتماع دانستیم، از باب اجتماع دانستیم، یه وقت علم داریم که این روز مزله، خب از اون طرف قائل به اجتماع شدیم، پس هم مستحق قوتیم، هم عملمون چیه؟ صحیحه، چون دوتا عنوانه. و اگر چنانچه به حضور انبرتون جاهل بودیم، که بحث ما اینجاست که جاهلیم که در واقع الان نه داریم، وقتی جاهل بودیم از اون طرف هم قائل به جواز اجتماع امر نه شدیم، پس امری در کار دیگه، امر داریم. وقت آقای خویی تعبیرش اینه که اینجا هم میره سراغ باب تزاحم، منتها میره سراغ باب تزاحم مثل اونجا نیست که ما بیهم بگیم که خب چون علم داریم هم مرتکب حرام شدیم هم عمل صحیحه. اینجا میره سراغ تزاحم، ولی چون جاهلیم انگار نه مرده است. بله، تزاحم به این معنی نه فعلیت نداره، مبغوضیتش یه حرمتی هست ولی به حد فعلیت چیه نرسیده. وقت تداخم به ما میگه یه عمل صحیحه، مانع از حکم به صحت عهد المتزاحمن فی صورت عدم وصول الاخر به مکلف نخواهد بود. نه که به مکلف نرسیده، جاهله. از این طرف خب بند خدا اومده به زعم خودش فکر کرده ان داره، قصد امتثال ام میکنه، روزه میگیره، بعد معلوم میشه روزه چی بوده؟ مضر بوده. اینجا در صورت جهل رو بگیم که صحیحه. این مبناییست که فقها دارن و این به نظر میاد بهتر باشه از راه حلی که آقای خویی فرمود و گفت که اینا دو تا عنوان است و نهی از امساک مثلا سرایت به اصل روزه نمی کنه و اینها، یه مقدار پذیرفتنش مشکله. و السلام علیکم و رحمت الله.